بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة. بسمي بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشم، یه اشاره اجمالی به کنگره خطر تکفیری ها در دنیای امروز برای کسانی که نبودن اشاره کنم. الحمدلله این کنگره به تصدیق همه کسانی که شرکت داشتن موفقیت آمیز بود. از نقاط مختلف جهان علمای بزرگ دعوت شده بودند، از مصر و از عراق و پاکستان و هندوستان و نیجریه و روسیه و از مناطق افغانستان و از مناطق مختلف جهان اسلام. سفرهای خارجی هم عده‌شون دعوت شده بودند، رسانه های گروهی دنیا هم عده‌شون دعوت شده بودند و جمعی از اساتید حوزه علمی قم هم شرکت داشتند. به حمد الله در اونجا همه متفق بودند که مسئله داعش اولا ربطی به اسلام نداره. تکفیری ها نه تنها داعش، تکفیری ها ارتباطی به اسلام ندارند. بدعت ها و دروغ ها و مسائل نادرستی است که اینا خودشون برای خودشون درست کردن. اسلام از آن بیگانه از این مورد اتفاق همه و باز مورد اتفاق همه که خطر برای عالم اسلام هند، خطر برای جهان بشریت هند و همه باید دست به دست هم بدند و با آن مبارزه کنند. من در یه بحث مفصلی در آغاز ثابت کردم که ریشه تمام این تکفیر به وهابی ها و شخص محمد ابن عبدالوهاب برمیگرده. اسناد و مدارک روشن و زندشم ارائه کردیم. همه اینها زادگاهش عربستان سعودیه، همه اینها به وسیله وهابی هاست. حالا اینا میان ائتلافی تشکیل میدن بر ضد تکفیری ها، این مضحکه. چیزیست که خودشان فراهم کردن. بعد من یه سفارش دوستانه کردم به همه وهابی ها که بیایید تا هرچه زودتره شجاعت کنید، اعتراف کنید که این شجره خبیثه تکفیر از اونجا برخواسته، بیایید مسائل تکفیری و از کتابهاتون، از حوزه های علمیتون، از مدارستون حذف کنید و کتابخانه هاتون رو از این کتب زلال پاک کنید. عقاید دیگری دارید، در کنار مسلمین با هم زندگی کنید، ولی این بخش که منتهی به تکفیر می شود باید هرچه زودتر برچیده شود. ائتلاف تشکیل دادن بر ضد تکفیر از سوی شما معنی نداره. باید کتاب هاتون رو بشویید که اونا قسمت هایی که مربوط به تکفیره، قسمت های دیگری هست کار به اونها نداریم، اما آنچه مربوط به تکفیر است همه اینها شستشو بشود. در ذهن معلوم شد ما در کنار اصل کنگره یه جلسات حاشیه‌ای هم با علمای اهل سنت، علمای خارجی، با بعضی از بزرگان علمای هند، رئیس العلمای هند، با اینها داشتیم. معلوم شد همه اینها هم در فکر این هستند که در کشورهاشون همایش‌های تشکیل بدن برای مبارزه با این تفکر، یعنی یک بیداری و احساس مسئولیت در همه پیدا شده برای مبارزه با تکفیر. در این حال ما پیشنهاد کردیم بیاین کشورهای اسلامی دست به دست هم بدن و یه شبکه تلویزیونی جهانی تأسیس کنن برای اینکه ریشه های تکفیر رو با دلیل، استدلال، منطق بسوزانن، نگذارن جوانان در دام اینها بیفتن، چون عده‌ای از جوانان واقعا بی‌خبرن، خیال میکنن برن به اینها بپیوندند میرن در دامان پیغمبر اکرم. بعد اینها رو بیدار کرد، هوشیار کرد و تصریح کردیم تا کار فکری درباره این گروه منحرف نشود، کارهای سیاسی و نظامی به تنهایی مؤثر نیست. اونا در جای خودش سیاست مداران بنشینند و بحث کنند و نظامیان با نیروی نظامی با اینها مبارزه کنند، ولی علمای اسلام سهم مهمی دارند که باید بنشینند و ریشه های این افکار پیدا کنند، از راه های صحیح به سوزانن. این چیزیست که به فکر ما رسیده. آخر نکته ای که از کنم، این بحث دراز است و کوتاه کنم، این است که من این جمله رو از کردم، گفتم کشور ما به حمدالله خطر تکفیری ها توش نیست، از این گروه و کارهای اینها به حمدالله نیست، باشه خیلی کم، ولی ما پرچم مبارزه رو بر دوش کشیدیم تا نشان بدیم فقط فکر کشور خودمون نیستیم، فکر تمام کشورهای اسلامی و به این معنا تمام دنیا هستیم، چون خطر خطریست که همه دنیا متوجه میشه. بنابراین اونهایی که مینشینن مطالب مضحکی میگن، میگن ایران باید طرفداری از تروریسم نکند، پرچم مبارزه با تروریسم بر دوش ایرانه، این چه حرف هایی است که میزنن، دروغ هایی که هم خودشون میدانن هم همه میدانن. و اخیرا در مطبوعات خارجی هم مینویسن کشور ایران در خط مبارزه، خط اول مبارزه با تروریسم قرار گرفته، و اینکه متهم میکنن بی خود بی اساس میخوام تحریم هایی به خاطر این برای ایران درست کنیم. واقعا این دروغ ها چیزیست که همه مردم دنیا هم میفهمند و شرم‌آور است. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمدلله اثر آثارشو من ما دیده ایم. ما امسال خیلی سفارش کردیم، پارسال خیلی سخت گرفته بودن، امسال خیلی ولی که بدانین ما دعوت نامه فرستادیم با دعوت نفرات، یعنی مجلس عمومی نبود که همه شرکت کنن، چون قابل کنترل نبود. ما باید دعوت کنیم. 900 نفر نیروی حفاظت از تهران آمده بود برای اینکه خطراتی ممکن بود یه همچنین همایشی رو تهدید کنه. ما دعوت نامه فرستادیم، هر کسی با دعوت نامه می آمد می پذیرفتن، ناچار بودیم و الا آزاد می زشتیم، برای ما قابل کنترل نبود و عاقبتش هم معلوم نبود. یه عده سفرهای خارجه، یه عده علما و مفتیهای از دنیا بیان و فردا یه حادثه پیدا بشه، جواب کیا بدیم؟ تازه اونجا چند تا آمبولانس آمده کرده بودن، یه بیمارستان صحرایی درست کرده بودن که مشکلی پیش بیاد. خیلی همه ارگان ها دست به دست هم داده بودن و رهبری هم سفارش کرده بودن به ارگان ها که همکاری بکنن و واقعا هم با ما همکاری کردن و از همشون هم تشکر میکنیم. جا نمیشد، نه اصلا خطرناکه ما در باز کنیم بری اونا چه کجا میدونیم بیاد چهار تا کمربند انفجاری به مندند و بیان اونجا بره روی هوا. خب یه صلوات دیگر هم خط کنید. بریم سراغ مسئله 24 که داشتیم. ببینید در این مسئله بحث در این است که در مضاربه عامل گاهی میآید نقد معامله می کند، گاهی نسیه. آیا هر دو جایزه یا نه فقط باید معامله نقد کند؟ امام فرمودن هر دو جایزه، مانعی هم نداره، اما معامله شخصی که دراهم آماده کنه بگه با این درهم این جنس را میخرم، فرمودن این نادره، بکنن صحیحه اما نادر است. انسان حتی وقتی یک کیلو گوشت میخواد بخره، یه نان بخره، یه پول دستش نمیگیره بگه با این پول این نانو خریدم، این متعارف نیست. ولی اگر این کار بکنن حتی در بیهای کلان بگن با این اموال اون 10 تن گندم خریدیم، اشکالی که نداره شرعن. و دومیش هم این بود که به ذمه بخره. اون وقت وقتی به ذمه میخرد مفهومش ذمه مالکه، چون این وکیل از طرف مالکه، بنابراین ذمه مالک مشغول می شود به این ثمن. حالا اگر نشد از مال المضاربه ذمه رو پاک کنند، یعنی مال المضاربه در این وسط تلف شد، فرمودن به این که معامله باطل میشه. مالک مجبور نی از اموال دیگرش بیاد ذمه‌شو پاک کند، مقید است به این مال المضاربه. ذمه مالک مشغول است، مقیدن به مال المضاربه. اگر مال المضاربه تلف شد مضاربه باطل میشود. یه خط آخرش هم من نیروز نخوندم، آخر کلامشون امام داره هازا من اطلاق، این بحث هایی که دو رقم هست و هر دو جایز است و اشکالی ندارن، موقعیست که مطلقا بگه این ماده بردار مضاربه کن، تعیین نکنه نقل و نسیه رو. و اما معشتراته نحوین خاص، اگر بگه راضی نیستم جز نقد، راضی نیستم جز در ذمه، اما معشترات نحوین خاص فیتبع و مشترت علیه، فیتبع و مشترت علیه. در اینجا یه نکته مهمی من به نظرم رسیده که مشکلاتی رو میشه به وسیلش حل کرد. ببینید ما یه بیع شخصی داریم، یه بیع نقد داریم، یه بیع نسیه. بیع شخصی این است که بگه این پولو بگیر اون متاع به من بده، این کم قبول داریم. حتی در معاملات روزمره هم هیچ کس این کارو نمی کنه، کمه. اما یه بیع نقد داریم، یه بیع نسیه. نقد معنیش این نیست که پول دستش بگیره. بنده میرم در مغازه، میگم آقا چند کیلو فلان چیز بکش برای من، بریز توی این زنبیل، بعدن دست میکنم از میان پولهام اون مقداری که پول معامله است به اون میدم. این معامله فزمه نیست، این نکته رو دقت کنید، این معامله نقده نسیه نیست، یه معامله کلانیست. نشستیم اینجا معامله رو بحث میکنیم، این جنس رو تحویل میگیریم و یه چک به تاریخ هم امروز مینویسم بهش میدم، این معامله نقده، این که نسیه نیست. ها میگن ای ذمه نیست چه میشه؟ اگر ذمه نیست چه میشه؟ این سوال خوبیه. جوابش این است، تا پول و من ندم معامله حاصل نمیشه. جنس رو تحویل میگیرم، تا چک ندادم معامله تمام نیست، چک رو میدم معامله تمام، نقده. بیع و اشتری تو هم بگید تا پولو نپردازید معامله نقد نیست. وقتی پرداختی نقده، ذمه نیست. من میگم بعت هازا به هازا، اشتریت هازا به هازا، ولیکن هنوز نپرداختم. اگر فلمجلس پرداختم معامله نقده، در ذمه نیست. به خصوص این که صیغه هم نمیخوانن، جنس رو معین میکنن، پول هم معین میکنن، جنس تحویل میدن، بعد پول رو تحویل میده، وقتی پول رو تحویل داد معامله تمامه، نقده. و این کلی فزم هم نیست، کلی نیست اصلا، این یه بیع معاتات، بیع شخصی، اما نه اون شخصی که پول دست بگیره. و این قلیل نیست، اگر علمای بزرگ گفتن مشهور این است که مضاربه باید به بیع نقد باشه، این منظورشونه، نه اینکه پولو به دست بگیره که قلیله. بنابراین که ما گفتیم این خیلی نادره، دیگه از نادر بودن بیرون میاد قالب معاملاتی که نقده به همین صورت است. جنس را میخرن، تحویل میدن، بعد هم پول رو از جیبش در میاره تحویل میده. این بیع کلی نیست در ذمه، این بیع شخصی نقد فل مجلسه. و اگر گفتن منظوری در مقابلش بیع نسیه است، در ذمه میخره یه ماه دیگه، این در ذمه است. عبارتی هم هست من میخونم، اون عبارت شاهد عرض منی. میگن اگر بیع نقد نکنه نسیه کنه، ممکن است پول از بین برود و مالک گرفتار شود. این معلوم میشه منظورشون بیع نسیه در ذمه، یعنی تاریخ دار. پس بیعی که تاریخ دار نیست بیع نقده، فی المجلسه، در ذمه نیست. نه، کلیه فی ذمه نیست، نسیه اصلا کلیه در ذمه است. نه بسیار خوب، اما به شخصیه، به معنی اینکه پولو تو دست بگیرن جنسو بگیرن نیست. این نکته اجازه بدید، این نکته حل میکنه بسیاری از مشکلاتی در کتاب البیع رو، که ما بدانیم بیع نقد چیه، بیع نسیه چیه. کلیه فی الذمه همون بیع نسیه است. نقد باشه یعنی چی؟ نقد معنا نده، نقد باید پول رو تحویل بده، کلی نیست. نقد این است که فوراً همینجا تحویل بدهد، غیر از این نیست. و اصلاً اینو دقت کنید، تا پولو ندن در بیع نقد معامله ناقصه، معامله رو تمام نمیدانن. پولو تحویل بده معامله تمامه، بیع نقد معنیش اینه. خب ما اصلا بیع شخصی مطرح نیست، اونی که محل بحث نقد و نسیه است. نقد آن است که سمن و فی المجلس بپردازه، نسیه آن است که سمن تاریخ داشته باشد. اینی هم که اکثر فتوا دادن به اینکه باید شخص عامل بیع نقد بکنه، منظور اینه، نه اینکه فتوا دادن پول دستش بگیره همه جا و کسی اینو نمیگه و این نادره، کمه. به هر حال حالا بریم سراغ بله ادله‌ای که بر مسئله داری. من عبارت رو بخونم چی؟ به یه سلف بله، منتها یه طرفش اون نسیه هست، جنس نسیه هست در به یه سلف. سمن نقده، جنس نسیه هست. صاحب مسالک عبارتی داره، من بخونم. بله من کلام محقق یزدی رو خوندم نخوندم. مرحوم محقق یزدی در عروت الوثقی در مسئله 12 میگه المشهور علی ما قیل ان فی صورت الاطلاق، المشهور علی ما قیل ان فی صورت الاطلاق یجب ان یشتری به عین المال، نقد بخره. یجب ان یشتری به عین المال، نقطه مقابلش فلا یجوز الشراء فی الذمه، فلا یجوز الشراء فی الذمه، این نقطه مقابل نقد. صاحب مساله جمله ای داره، جلد 4 صفحه 351، و کذا یجب ان یشتری به عین المال. این کلام مسالک خوب دقت بفرمایید. و کذا یجب ان یشتری به عین المال نقد، لما فی شرائه فی الذمه، لما فی شرائه فی الذمه من احتمال الضرر، به ذمه بخره ضرر داره. چرا؟ از ربما یتلف رأس المال، یتلف الان یا یتلف در طول مدت، یتلف در طول مدت، فتبقا عهدت و سمن متعلقتن بالمالک. ممکن است رأس المال تلف بشه، ذمه مالک مشغول باشه. اینو اجازه بدید من این جمله رو بگم. بله اینا نسیه است، فذمه است. بله و اما اجازه بدید حال ادله رو که نگفتیم. این کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک اشکالی داره که امام در عبادتشون بهش اشاره کردن، و آن این است اگر مال تلف بشود ذمه مالک مشغول نخواهد بود. چرا مشغول نیست؟ چون مقید به این مال بوده، بعتو فی الذمه، مقیدن به این که بعدن از این مال بپردازم. اگر این مال از بین ره معامله باطل میشه، دیگه ذمه ای باقی نمیماند برای مالک. مالک نمیگه باره برای من بخر، اگر با این مال نشون من از اموال دیگر میپردازم. که مالک این گفته برو با این مال تجارت کن، اگر نشد من از انبار دیگرم میپردازم. ابدا. با این مال بخر، با این مال بفروش، غیر از این مال چیزی را من متعهد نیستم. ضرر به کی میخوره؟ نباید بده. چرا عامل بده؟ باطل میشه به که باطل، چون هیچ که نباید بده. باید جنس رو برگردونه. اینم مثل جاهاییست که مستحق للغیر در میاد مال، باید برگرده. فرضمون این است نسیه مقید به این مال بوده، یعنی من به ذمه میگیرم که از مال فلان ذمه رو پاک کنم، نه اینکه مالک ذمهش مشغول میشه باید بلند شه اموال دیگری بیاره. کسی که مضاربه میکنه اموال دیگر نمیخواهد. مثل کلی در معین میشه، اما کلی در معین نیست، در ذمه است. ضرر خود باید اون کسی که عامل ضرر خسارت رو جبران بکنی. هیچ منافاتی نداره. این حرفهای بیش از بدون کم و زیاد. تلخصه تا اینجا معلوم شد چه میگویند و چه میگوییم. حالا بریم ببینیم دونه دونه اینا رو حساب کنیم. روایتی در این مسئله نداریم ما، ایم و قواعد. اما اونجایی که به یه شخصی کنه بلا اشکال صحیحه، به دستش پولو بگیره بگه اینو بگیر و اون جنسو به من بده و این نادره. و اونجایی که نقد عمل کند اینم اشکال نداره. چرا؟ چون اطلاق کلام مضاربه، دلیل رو دقت کنید، اطلاق کلام مضاربه قطعا شامل نقد میشه. در نسیهش بحثه، در نقدش که بحث نی. بنابراین همینجا چکو می نویسم بهت میدم، چک روز، همین ساعت. پس این هم مشمول اطلاق مضاربه است. اما آیا نسیه هم فی الذمه هم مشمول اطلاقات هست یا نه؟ این محل بحثه، این محل بحث واقع شده. مشهور میگن نه، مشهور میگن نباید در ذمه بخره، اطلاق شامل ذمه نمیشه. ظاهراً اینم ناظر به اون زمانهایی است که اطمینان و اعتمادی در بین نبود، ولی در عصر و زمان ما این مسئله درست نیست. اطلاق مضاربه شامل نقد و نسیه هر دو می شود. معامله نقد زیاده ولی معامله نسیه بیشتر. چک دو ماهه میده، سه ماهه میده، منتها مدرک میده به طرف. فعلا هزا اطلاق مضاربه در گذشته شاید شامل نسیه نمیشد، فقط ناظر به نقد بود، اما در عصر زمان ما معنی وسیعی دارد. مضاربه شامل همه اینها میشه، مگر اینکه مالک استثناء کند و اجازه ندهد. اگر استثناء نکند و اجازه خاصی نخواهد شامل هر دو میشود. خب امام دو صورت برای مسئله گفتند و دو صورتش هم روشن شد، دلیلش رو هم ما از خارج عرض کردیم. ماتل شده، بله مقید بوده. میرسیم کلام عروه بر میرسم الان. مرحوم صاحب عروه به جای دو صورت پنج صورت در مسئله گفته و برای هر کدام حکمش رو بیان کرده. ما کلام عروه رو میگیم، اون جاهایی هم که نظرمون متفاوته نظرمون رو با دلیل عرض میکنیم. اجازه بدید من دارم کلام عروه میگم دیگه. در حدود دو صفحه عروه در این باره این مسئله ایشون بحث کرده، صور پنجگانه رو گفته با ادلهش در نظر خودشون. صورت اولایی که گفته این است که عامل به قصد مالک و در ذمه مالک به عنوان مضاربه جنس و خریداری می کند، به قصد مالک در ذمه مالک، اینا در صورت نسیه است همش این صور پنجگانه، و در ذمه مالک از حیث مضاربه خریداری می کند. خب این صورت صحیح، چرا؟ چون مقتضای مضاربه را عمل کرده. مقتضای مضاربه این است بخرد برای مالک در ذمه مالک، مقید به همین مال، ذمه را از اون بعدن ادا کند. صورت دوم میفرماد این است که در ذمه خودش بخره نه در ذمه مالک. اشتریت له نگه، بگه اشتریت لی برای خودم. اما بما انه عاملون اینو بگه، اشتریت لی بما اننی عاملون فی المضاربه. میگن اینم برمیگرده به اولی، به علت اینکه وقتی میگه خودم بما اننی عامل یعنی مالک، یعنی وکالت، وکیل جنسی رو که میخره آیا به ملک مالک میره یا به ملک خودش میره؟ وکیل به ملک موکل میره، پول از ملک او، جنس به ملک او. بنابراین این با صورت قبل یکیه. صورت قبل این است که لل مالک میخره، این صورت اینه لنفسهی میخره بما انه وکیلون. این هم همونه، این هم همونه، تفاوتی با اون نداره. امضای مالک دیگه لازم نیست، این وکیله. وقتی وکیلش امضا بکند دیگه احتیاجی نداره. اینم صحیحه، به علت این برگشت به اولی. اولی صحیح بود، اینم صحیح بود. چرا؟ چون فرض کردیم اطلاق مضاربه شامل نقد و نسیه هر دو می شود. پس صورت اولا للمالک، صورت ثانیه لنفسه به معنه وکیلون و عاملون، هر دو برمی گردد به یه معامله نسیه برای مالک. اطلاق مضاربه هم شامل شده و گفتیم صحیحه. و اما صورت سوم این است که لنفسهی و فی ذمتهی میخره، کار به مالک نداره. میگه من میخوام برای خودم معامله کنم، من میخوام برای خودم معامله کنم، در ذمه خودم برای خودم. اما از کجا پولشو میپردازه؟ از مال خودش یا از مال مالک؟ فعلا تصمیمی نداره، فعلا تصمیمی نداره از کجا بپردازه، ولی بعدن تصمیم میگیره از مال المضاربه بپردازه. یعنی غصب برای خودت، نه به عنوان مضاربه، جنس و خریده ای در ذمه خودت، جنس برای خودت، ذمه ذمه خودت، نه ذمه مالک. تصمیمم نداشتی از کجا پولو بپردازی. حالا شیطان آمد گولت زد و گفت پول مالک رو بده همینجا. وقتی این کار کرد این آقا میشه غاصب. غاصب که شد حکمش چیه؟ این پول باید برگردونی، بری پول از خودت بیاری بدی. بنابراین ذمت دو جا مشغوله، یکی ذمت به مالک مشغوله، چه مال مالک آورد دادی بری به این شخص خوده، یکی هم ذمت به این فروشنده مشغوله. تکرار میکنم ذمت دو جا مشغوله، یکی ذمه تو مشغول است به مالک، برداشتی مال مالک و برای معامله شخص خودت داده ای، این غاصبانه است. نه فضولی نیست، اصلا برای خودش خریده در ذمه خودش، نه در ذمه مالک. حالا شیطان گلش زد، آمد یه مال دزدی یه مال قسمی برداشت آورد و داد، هم مسئول در مقابل مالک که این پول داده باید برگردونه و هم مسئول است در مقابل این بایع که این پول ثمن نمیتونه باشه، باید پس بگیره از خودش بپردازه. هرچی باشه غاصبه بالاخره. حالا دو صورت دیگه داره که چون پیچ و خمی داره میذارم انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.